ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. گزارش‌ها حاکی از ارائه پیشنهاد تازه‌ای از سوی آمریکا به ایران در ارتباط با تعداد سانتریفیوژ است. وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران تلاش آمریکا برای مبارزه با حکومت اسلامی را جدی نمی‌داند. مذاکرات غیر مستقیم حماس و اسرائیل از سر گرفته می‌شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دو دیپلمات در نیویورک میگوید آمریکا در ارتباط با تعداد سانتریفیوژهای ایران پیشنهاد تازه‌ای داده و دو طرف در حال بحث در این مورد در مذاکرات جاری هسته‌ای در نیویورک هستند. بر اساس این گزارش به نقل از این دیپلمات‌هایی که نامشان برده نشده، آمریکا پیشنهاد کرده است که ایران می‌تواند بخش اعظم 19,000 سانتریفیوژ موجود خود را نگه دارد، اما نباید هیچ گونه اورانیومی به آنها تغذیه شود. این دیپلمات‌ها همچنین گفتند که به نظر می‌رسد ایران به این طرح نظر منفی ندارد. موضوع تعداد سانتریفیوژها و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران یکی از اختلافات اصلی بوده است. آیت الله خامنه‌ای اخیراً به شدت با کاهش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران مخالفت کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS آمریکا گفت ایران با توجه به برخی اقدامات آمریکا قانع نشده که این کشور در مبارزه با گروه حکومت اسلامی جدی است. به گزارش وبسایت رسمی این شبکه تلویزیونی، آقای ظریف حمایت مالی آمریکا از گروه‌های مخالف بشار اسد در سوریه برای جنگ با حکومت اسلامی را عملی متناقض می‌نامد و می‌گوید که ضعیف کردن یک حکومت مرکزی که خود در حال مبارزه با حکومت اسلامی است کمکی به حل بحران عراق نمی‌کند. به گزارش رویترز، آقای ظریف در رابطه با راه حل بحران عراق میگوید که هر گونه تلاش باید از طریق کشورهای منطقه باشد و سپس به تایید جامعه جهانی برسد، نه آنکه عکس این روند اتفاق بیفتد. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای تقویت آتش‌بس موقت روز چهارشنبه دوم مهر ماه در شهر قاهره با میانجیگری مصر از سر گرفته می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع آگاه در این باره گفته است که مصر نمایندگان اسرائیل و حماس را دعوت کرده تا روز دوم مهر ماه با هم در قاهره دیدار کنند. اسرائیل و حماس پس از 50 روز درگیری روز چهارم شهریور به آتش بس رضایت دادند. مقامات مصری با تایید این خبر اعلام کردند که گروه‌های فتح و حماس نیز دعوت شدند تا فردا دوشنبه با هم در قاهره مذاکره کنند. انفجار یک خودرو بمبگذاری شده توسط یک بمبگذار انتحاری در شامگاه روز شنبه در یک ایستگاه بازرسی در شرق لبنان منجر به مرگ 3 تن شد. به گزارش اسوسییتد پرس، کنترل این ایستگاه در اختیار نیروهای حزب الله لبنان است و گفته می شود فرد بمبگذار از اعضای گروه‌های جهادی افراطی بوده است. اسوسییتد پرس میگوید که این انفجار به بحران‌های سوریه مرتبط است، بحرانی که سبب شده درگیری‌ها بین گروه‌های سنی مذهب حکومت اسلامی و جبهه نصرت با گروه شیعه مذهب حزب الله بالا بگیرد. و محمد کربلایی حریری فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ایران میگوید این یگان روز 25 شهریور ماه در یک عملیات مشترک با پلیس امنیت تهران توانسته 1089 قلم شیء تاریخی را کشف و توقیف کند. به گفته آقای کربلایی، تیم پلیس امنیت و یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی با دستور معاونت قضایی روز 25 شهریور به مخفیگاه فردی با هویت معلوم وارد شده و مجموعه نفیس و عظیمی از آثار تاریخی ایران را ضبط کردند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه‌ها توجه ویژه‌ای نشون دادن به مذاکرات هسته‌ای که در نیویورک در جریان هست. حضور وزیر خارجه ایران آقای محمد جواد ظریف در سازمان ملل و همچنین جلسه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل برای طراحی نحوه برخورد و مقابله با گروه داعش برگزار کرده. روزنامه ایران در گزارش مفصلی که امروز چاپ کرده هم اظهارات آقای محمد جواد ظریف رو درباره مذاکرات هسته‌ای و هم اظهارات آقای عباس عراقچی رو معاون آقای ظریف رو منتشر کرده. نوشته این روزنامه آقای ظریف گفته که اگر آقای اوباما قول بده که میتونه تحریم ها رو برطرف کنه، ما روی قول ایشون حساب میکنیم، قولشون رو میپذیریم و حاضریم که به توافق نهایی نزدیک بشیم. آقای عباس عراقچی هم به نوشته روزنامه ایران مذاکرات هسته‌ای رو تاکنون مثبت ارزیابی کرده، گفته که هم اراده در هر دو طرف وجود داره و هم طرح‌ها و پیشنهادات تازه‌ای مطرح شده که جزئیات اون در آینده اعلام خواهد شد. اما روزنامه شرق هم گزارش مفصلی امروز در این زمینه داره. در گزارش روزنامه شرق بیشتر نظر وزیر خارجه آمریکا مورد توجه قرار گرفته که بنوشته این روزنامه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته که با داعش مقابله کنه. البته این روزنامه اشاره کرده که آقای محمد جواد ظریف در جلسه شورای امنیت سازمان ملل حاضر نشده و به جای ایشون آقای عباس عراقچی حضور داشته، اما هم آقای عراقچی و هم آقای جانکری هر دو تا پایان سخنرانی یکدیگر در شورا باقی ماندن. و روزنامه کیهان هم به حالت تردید به سخنان آقای ظریف نگاه کرده و نوشته که آقای ظریف علارغم عهدشکنی‌های پی در پی آمریکا گفته که ما قول آقای اوباما رو میپذیریم.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان گزارشی از برگزاری جلسات هفتگی مقام‌های ارشد دولت حسن روحانی با جامعه مدرسین حوزه قم منتشر کرده.
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش داده که مقام‌های ارشد دولت آقای روحانی در چند هفته گذشته راهی قم شدند. بعضی از این مقام‌ها و جلسات غیرعلنی رو با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم که ریاست اون با آقای محمد یزدی هست برگزار کردند. جامعه مدرسین حوزه علمی قم یک تشکل نزدیک به اصولگرایان هست و روزنامه آرمان اشاره کرده که شاید یکی از اهداف دولت آقای روحانی این هست که این جلسات رو برگزار می‌کنه تا نظر مساعد اونها رو به دولت جلب کنه. اما نکته مهم این هست که آرمان تأکید کرده محتوای این جلسات فاش نشده. هفته گذشته آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در این جلسه حاضر شده و در هفته جاری هم وزیر اطلاعات.
روز گذشته چند مقام ارشد دولتی درباره بحران بی‌آبی هشدار دادند و اغلب روزنامه‌ها به این موضوع پرداختند، از جمله روزنامه تعادل.
روزنامه تعادل گزارش داده که روز گذشته آقای اسحاق جهانگیری معصومه ابتکار، حمید چیچیان وزیر نیرو و حسین هاشمی چند مقام ارشد دولتی راهی اطراف تهران شدند، به ویژه در بازدیدی داشتن از سد لار و بعد از اون ته نشست خبری به خبرنگاران گفتن که وضعیت بحران آب در تهران و پایتخت بسیار وخیم هست. این روزنامه اظهارات این مقام‌های دولتی رو هشدار بالاترین مقام‌های دولت نسبت به بحران بی‌آبی توصیف کرده و حتی نوشته که آقای چیچیان گفته که ما تبلیغ نمی‌کنیم بلکه واقعاً با بحران بی‌آبی مواجه هستیم. و البته این روزنامه اشاره کرده که راهکارهای مقام‌های دولتی برای مقابله با این بحران بی‌آبی با همدیگر متناقض است.
تعطیلی بخش جراحی یکی از بیمارستان‌های تهران به دلیل وجود عفونت خبری است که در روزنامه شرق می‌بینیم.
روزنامه شرق گزارش داده که عفونت بیمارستانی بخش جراحی قلب بیمارستان مدرس رو در سعادت آباد تهران تعطیل کرده. این روزنامه اشاره کرده که در چند هفته گذشته بیمارانی که جراحی قلب باز انجام داده بودند در این بیمارستان دچار عفونت شدند. دست کم 6 نفرشون در حال حاضر بنوشته این روزنامه در بخش CCU به سر میبرن و برخی از این افراد دچار نابینایی شدن یا مشکلات بیشتر جسمی اونها رو تهدید میکنه. محمد آقاجانی معاون وزیر بهداشت هم عفونت در بخش جراحی قلب بیمارستان مدرس رو تایید کرده، اما گفته که تلفات جانی این عفونت نداشته.
مروری بود بر روزنامه های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید آبرسانی به 6300 روستا با تانکر انجام میشود و شهرهای بزرگ ایران همچون تهران، کرمان و اصفهان نیز در شرایط بسیار نامناسب ذخایر آبی قرار دارند. اسحاق جهانگیری صبح شنبه پس از بازدید از 300 لار، لاتیان و مملو که با همراهی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر نیرو انجام شد، به خبرنگاران گفت که برخی از مشکلات کشور با بودجه حل شدنی نیست و کمبود آب واقعیتی است که مردم ایران باید به آن آگاه باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، برای نمونه همکنون سطح آب 100 لار 8 متر پایین تر از میزان مطلوبی است که آب باید به تهران انتقال پیدا کند و آب هم اکنون با پمپاژ منتقل می شود. بنیامین صدر در گزارشی به جزئیات این موضوع پرداخت.
بیش از 290 دریاچه ایران همچون دریاچه ارومیه در حال خشک شدن هستند. این را حمید چیتچیان وزیر نیرو می گوید. آقای چیتچیان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تأکید بر اینکه تالاب‌های بسیاری در ایران وجود دارد که در شرایط بحرانی است، گفت که این وضعیت به سبب برداشت و مصرف آب بیش از ظرفیت طبیعت بوده است. او تنها راه اساسی برای احیای تالاب‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی ایران را کنترل و مدیریت مصرف آب در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت عنوان کرد. پیشتر سازمان محیط زیست ایران اعلام کرده بود که بیش از 90% آب مصرفی در ایران به بخش کشاورزی اختصاص دارد. این در حالی است که به گفته وزیر نیرو برای بقای کشاورزی و حیات ایران چاره‌ای جز مدیریت مصرف آب نیست. آقای چیتچیان همچنین گفته که با توجه به محدودیت‌های موجود چاره‌ای وجود ندارد که آب شرب را از آب غیر شرب جدا کنیم. وزارت نیرو پیشتر اعلام کرده بود که به سبب اضافه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی کیفیت آب شرب شهری کاهش یافته است، اما از دیگر سو رئیس سازمان محیط زیست بر مخالفت خود با پروژه انتقال آب از دریای خزر تأکید کرد. معصومه ابتکار در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که درباره انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی تصمیمی گرفته نشده و هیچ موافقتی صورت نگرفته است. خانم ابتکار در مخالفت با انتقال آب بین حوزه‌ای گفت که آب باید به صورت درست مدیریت شود. او درباره احتمال توافق وزارت نیرو و محیط زیست بر سر انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران گفت خیلی موافق با بحث انتقال آب نیست، چرا که به گفته خانم ابتکار منابع آبی ایران نیازمند مدیریت است. رئیس سازمان محیط زیست گفت که برای نمونه مازندران منابع آبی خوبی دارد، اما با مشکل آب مواجه است، به گونه ای که نه فاضلاب تصفیه می شود و نه منابع آب موجود به درستی مدیریت می شوند. خانم ابتکار همچنین با بیان اینکه سرانه مصرف آب در تهران حدود 2 برابر میانگین جهانی است، گفت که الگوی کشاورزی نیز در ایران نادرست است و بخش عمده ای از منابع آبی از دست می رود. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، با اشاره به طرح انتقال آب برای دریاچه ارومیه به ما می گوید:
انتقال آب از حوزه های دیگه مثل خزر یا بحث انتقال آب از عرس، رودخانه زاب و دیگر حوزه ها مطرح شده بود. تقریبا کارشناسان و مسئولان این توافق جمعی رسیدن که این طرح طرحهای جامع و درستی نیست. 20 سال هست که گفته میشه 30% آب به خاطر فرسوده بودن شبکه های آبرسانی هدر میشه. علاوه بر این تقریبا 90% آب در بخش کشاورزی مصرف میشه. اگر قرار باشه که ما بخوایم شهروندان رو از آب شرب محروم نکنیم، ناگزیریم که برای بهبود وضعیت موجود به فکر تغذیه سفره‌های زیرزمینیمون باشیم به روش‌های مصنوعی که البته روش‌های خیلی هزینه‌بری هم نیست.
آنگونه که اکنون وزارت نیرو اعلام کرده، به دلیل بحران کم آبی از مهر ماه سال جاری قرار است مصرف آب برای مقاصد کشاورزی به نصف تقلیل پیدا کند. کشاورزان ایران در سال گذشته حدود 90 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی استفاده کردند که قرار است این رقم 50 میلیارد متر مکعب کاهش یابد.
با این گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 با رادیو فردا بمانید.